أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتک یا ارحم الراحمین. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در بحث این در ایام فاطمیه، شاید یکی از ایامی که مناسبه روی این موضوع گفتگو بشه و موضوعی هم هست که اگر توفیق داشته باشیم بتونیم در این دو شب به این موضوع انشاءالله به گونه بپردازیم که حالا برخلاف در حد ظرف زمانی این دو شب توجه ما به این موضوع بیشتر شده باشه. آیه تطهیره. آیه تطهیر یکی از آیات بسیار بسیار مهمه که تو بحث‌های امامت خیلی به اون ارجاع داده میشه و اینکه در زمان اهل بیت علیهم السلام خیلی به این آیه احتجاج کردن. اتفاقا در اون جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام احتجاج می‌کردند با خلیفه اول، اونجا به همین آیه احتجاج کردند. قبل از اینکه وارد آیه بشیم، من یه نکته‌ای رو راجع به برخورد با آیات قرآن عرض بکنم. بعضی شب‌ها که توفیق بود راجع به آیات قرآن گفتگو بشه، به مناسبت اون آیه مثلا نکاتی رو متذکر شدیم که چجور با قرآن آیات قرآن برخورد بکنیم. این نکته ضمیمه میشه به اون نکات، یعنی نکات دیگری هم هست که باید به اونا توجه بشه. حالا امشب هم یکی از اون نکات رو متوجه بکنیم. در مورد قرآن کریم وقتی که به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم و به سیره اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، مییابیم که قرآن حقیقت بسیار بسیار بزرگی است. ببینید، بزرگی قرآن به این نیست که مثلا بیش از 6000 آیه داره. یعنی شما یه قسمتی از قرآنم بگیرید، اونم قرآنه و اونم عظیمه. نصف آیرم بگیرید، اونم قرآنه و عظیمه. یک کلمرم بگیرید همینه، یه حرفم بگیرید همین. حالا این توضیح داره، من اجمال دارم عرض میکنم. به هر صورت رفتاری که اهل بیت علیهم السلام با قرآن داشتند، اون رفتار گاهی موقع تعجب برانگیزه که چقدر به قرآن احترام میذارن و چقدر مقیدن به قرآن خواندن و قرآن شنیدن. و بعد یکی از اتفاقات شب قدر دوباره نازل شدن قرآن بر قلب امام علیه السلام. این چیه داستان قرآن؟ اینو تو ذهنمون داشته باشیم که حالا من به قیاس خودم دارم میگم، ما قرآن رو بزرگ نمیداریم، اصلا بزرگ نمیدانیم. اگر کسی چیزی رو بزرگ داشت، لازم نیست سوال کنه چی کار کنم، اصلا بی اختیار به طرف اون میل میکنه و بی اختیار به دنبال اینه که یه جوری خودش رو به این بزرگ نزدیک کنه، وصل بکنه، انس بگیره. این قرآن عظیم آیاتی که درش هست تنها سند دینداری همه پیغمبران و همه امت هاست که در قالب کلام الله به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده است. قرآن کریم بر همه کتب پیشین مهیمن است و هر آنچه که در این عالم است در قرآن آمده است و حضرت فرمودند تمام احکام همه کسان از اول تا آخر تو این قرآن آمده است. مطابق بالاخره این قرآن ثقل دیگری دارد که او میتواند احکام رو استخراج کنه. گاهی تو مباحث علوم قرآنی بعضی ها به قیاس این که انگار قرآن رو ما باید بتونیم یا ادعا کنیم که همه چیش رو میفهمیم میگن یعنی چی همه چی تو قرآنه؟ کی گفته همه چی تو قرآنه؟ همه چیزی درست نیست، چون من نمیفهمم میگم نیست دیگه. حالا از میان این همه چیز حداقل احکام توشه. احکامو نگید واجب و حرام، مستحب و مکروه، اینو اینجوری نگاه نکنید احکام رو. شما اگه احکامو از این دریچه نگاه کنیم، از این پنجره نگاه کنیم، به چانه زنی میفتیم. احکامو اینجوری نگاه کنید بلا تشبیه. شما تو خانوادتون، توی خیشانتون، اقوامتون، دوستانتون یه پزشکی دارین بسیار حاذق با تجربه، از اون موقع که رفته رشته پزشکی رو بخونه، تمام زندگیش رشته پزشکی بوده، وقتی تخصص رفته بخونه اصلا وقت سر چیز دیگه نذاشته و بالاخره نمره یک دیگه. مثلا فرض کنید توی چشم، توی نمیدونم ارتوپد، نمیدونم جراحی مغز، هر چی، به گونه این شده که دیگه هر کس میخواد بگه کیه که از همه بالاتره تو این رشته، فرض کنید به او داره اشاره میکنه و او رو معرفی میکنه. شما اگر کنار اون نشستین به شما برگشت گفتش که مثلا برای اینکه چشمت آسیب نبینه، مثلا چشمتو خیلی با دست کثیف نمال، یا مثلا وایتکس مصرف نکن به چشم آسیب میزنه، چون شما وایتکس میگه من تنفس میکنم به ریم آسیب میزنه، این که میگم واقعیت داره، کسی که چشم پزشکی متخصصه میگه این کار نکنید. خب شما وقتی کنار او مینشینید یه بار میتونید از این یه تصویر بگیرید، یه صدا ضبط کنید که فقط از این یه سری احکام در اومده بیرون، این کارو بکن، این کارو نکن، اگه این کارو بکنی برای چشمت خوبه، این ماده غذایی بخوری، اگه اینو دوری کنی برای چشمت خوبه. شما اینو اینطوری گزارش کنید به دیگران، میگن چی؟ میگن یه آدمی هست میشینی کنارش یه سری بکن نکن، نمیفهمه که این یه رویه است از یک دریا علم که در مواجهه با من، این اصلا جز این خب چیزی به من نمیتونه بگه. چی بگه به من؟ من اصلا چشمو نمیشناسم، اصلا نمیدونم چجوری کار میکنه، برای من چه توضیحی بده؟ نهایتا به من میگه مثلا چشمتو اینجوری مراقبت کن. خب بلا تشبیه من میرم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتشون اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، حضرتشون به من میگن که مثلا نماز بخون، مثلا میگن قرآن گفته اقم الصلاة. خوب دقت کنید، یه دریایی زیر این اقم الصلاة، این روی آب که شما میبینید اینه که نماز بخون، همین. حالا اگر بخواد از اون داخل پیغمبر به ما خبر بده، مثل این که چشم پزشک بلا تشبیه بخواد از درون چشم من خبر بده، وقت من نافهمی کنم، برو ببینیم بابا این حرفا چیه دیگه، مگه میشه تنفس روی چشم اثر بذاره؟ نمیفهمم دیگه. مگه میشه مثلا من میگید هوا داره تاریک میشه مطالعه نکن، بذار یه تاریک بشه مثلا موقعی که روشنه دیگه این فاصله رو نخون، موقعی که حرکت میکنی مطالعه نکن، سر غذا نشستی مطالعه نکن. مثال میگم، میخواد توضیح بده، منم که اصطلاحاتو نمیفهمم بعد بدتر میشم در انکارم. یه بار یه دانشجویی پرسید که چرا این احکامی که به ما میگن فلسفهشو نگفتن. گفتم که خب فلسفهشم گفتن. گفت پس چرا ما نمیدونیم؟ گفتم خب بریم بخونیم. گفت مثلا فلسفه وضو چیه؟ گفتم ببین ندونی بهتره، چون با این حالی که تو داری من فلسفه وضو رو بگم مثلا از زیر چی میگه از بیخ منکر میشی. گفت نه نه بگین. براش گفتم تو روایت آمده دست اینه، پا اینه، مس اینه، نسبتش با اون گناه هست آدم این، همه اینا رو گفتم. گفت یعنی چی آقا از این حرفا کدومه؟ همه رو جارو که زد کنم. ببین اگر یه نفر فلسفه یه حکم گفت، اگه نفهمیدی یا باید بشینی بگی بیشتر توضیح بدین، یا باید بگید ببخشید نفهمیدم، ادامه ندین، نمیفهمم. دیدین راجب نگهداری دندان در واقع همه ما کوتاهی میکنیم، بچه ها دیگه و تو کاری ما بزرگان بیشتر. و وقتی که دندان پزشک از عجایب دندان میگه اصلا متحیر میشه آدم. خب من گوش نمی کنم دیگه، مراد نمی کنم، گوش نمی کنم، نگهداری نمی کنم. آیات قرآن متاسفانه در نزد من اینه که خدایا تش بگو چی میخوای بگی. میخوای بگی روزه بگیرم، خب میگیرم دیگه، نماز بخون، میخونم دیگه. یعنی اون دریای زیر شما نمیبینیم. برخورد ما با نوع آیات قرآن اینه. حالا این عرض بنده نسبت به اون مقدمه‌ای که گفتم نسبتش چی میشه، اینو عرض بکنم خدمتتون. اون نکته که اول عرض کردم عظمت قرآن بود. نکته که دوم عرض کردم اینه که ما با قرآن یه رفتار کاملا سطحیه، خیلی بد همچین رفتاری میکنیم. حالا این دوتاری کنار هم قرار بدین. عزیز من یه آیه که میخوانی تا آخر عمرم برا توضیح بده امام زمان تمومی ندارم. این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، تا آخر عمرت همین مقدار بدونی بسه. چون که ما در عظمت یه چیز دادن بدونه بزرگه بسه دیگه، حالا بعدش اون که بهرمندی چیه. ما آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو میخوانیم. ولی خب نهایتاً میگیم که ببین تش میخوان بگن اهل بیت پاکن دیگه. من از شما سوال میکنم، قرآن با اون عظمت، اینی که خدای متعال این همه از قرآن داری میگه، از نازل شدن قرآن، نازل کردنش به پیامبر، به اهل بیت، نخون تا من بگم، این هیاهو در عالم راجع به قرآن، تش همین بود؟ همین بود تش؟ ببینید اونی که قرآن رو خراب کرد بر مردم، اونی که یه کاری کرد مردم نسبت به قرآن خواندن بیمیل بشن، بی رغبت بشن، بی اشتها بشن، دقت کنید، اونی بود که آمد قرآن و مدیریتشو به دست گرفت و هیچی هم ازش نمیفهمید. لذا وقتی که او به مردم تحویل میداد این قرآنو چی بگه بهشون؟ یه بخونید دیگه. یکم که بخواد بره جلو یه قرآن گفته نماز بخون، روزه بگیر، جهاد بکن، تموم شد رفت. شما ممکنه بعضی از بزرگواران این مثلا این برخوردو داشتین، اما از کتابایی که نوشتن در تفسیر قرآن اهل سنت، یا برخورد کردین با یه کسی که ادعا میکنه من قرآنیم. حالا من بارها و بارها برخورد کردم، هیچی وجود ندارم، فقط هنرش نقل قوله، این اونو گفته، اون اونو گفته، اون اونجوری گفته، این یکی اینطوری گفته، هیچ کاری نداره. شما ورق بزنید دیگه، این تفسیری که میگن تفسیر کبیر فخر رازی، بخونید. تو منصفانه بخونین ها. ببینید وقتی میخونید از این مثلا یه هفته بخونید، البته من توصیه نمیکنم بخونید، برای تجربه میگم، ببینید از این تفسیر دلتون میخواد بلند شین بشینین بخونین چیکار میخوام بکنین؟ هیچ چی اصلا اضافه نمیشه، سرگرمی. ببینید دیگه خیلی روشنه دیگه. شما به یه نفری که نجاره بگو آقا بیا هر روز یه نیم ساعت راجع به چشم صحبت کن، راجع به دندان صحبت کن، راجع به قلب صحبت کن، باید بری تو اینترنت سرچ کنی بیاد یه چیزایی رو بگی دیگه. حرفش که به دلت نمیشینه که، اصلا نمیفهمه چی میگه، بپرسی هم نمیتونه جواب بده. تا امام علیه السلام بر کسی قرآن نخواند، تا امام علیه السلام بر کسی قرآن را تبیین نکند، کسی شهد قرآن رو نمیچشه، نمیتونه بخونه، نمیتونه بفهمه چیه. البته این کار الان انشاءالله با توسل به امام زمان رسان فراهمه، و اونم این که آدم بره روایات ذیل آیات رو بخونه، متا صبوری کنه ها، نه دنبال این باشه که این نتیجه بگیره به دیگران بده تحویل بده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معنای آیه اینه ائمه پاکن، زحمت کشیدن. نه اشکالم یه شبهه کردن، میگن ائمه پس خدا اونا رو پاک کرده؟ نه بیا جوابشم میدم، نگران نباش، پس خب خیالم راحت شد. آقا یه عده‌ام گفتن اهل بیت کسای دیگه هم هستن، بیا اون شبهه هم جواب میدم، راحت شدی؟ آره. از این آیه چی گیرت اومد؟ این بود قرآن؟ خدا وکیل اون عظمتی که هیاهو تو عالم ایجاد کرده این بود؟ این به نظر من مسخره کردن قرآن، که اونی که میاد در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام داره، اونی که امیرالمومنین خانه نشی میکنه، او همین کارو میکنه. بخونید دیگه، تو روایت بخونید، تو دعا بخونید، همه اونا به تو زیارات بخونید، ببین راجب اونایی که اومدن با قرآن چه کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. من آیه رو تلاوت کنم. آیه، اون آیه که ما تلاوت میکنیم سوره احزاب. بسم الله الرحمن الرحیم. و قرن فی بیوتکن نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا و قمن الصلا و آتین الزکا و آتین الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در خانهایتان بنشینید و همانند اون روزگار جاهلیت بیرون نیان، خود نمایی کنید و زینت های خودتون رو در معرض دید قرار بدید. اقیمن الصلات، نماز به پا دارید، آتین الزکات، زکات بدین، و از خدای متعال و رسولش اطاعت کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جز این نیست که الله میخواهد که از شما رجس را بردارد و شما را پاک بگرداند. پاک گردانیدنی کیا؟ اهل البیت. واقعا از خدا باید ترسید، واقعا از خدا باید ترسید. میگه ربا نخور، ولی ربا رو یه جوری قرار نمیده هر کی خورد مثلا یه جای پیشونیش قرمز یا آبیشه. یه جوری هم میتونی ربا بخوری پناه بر خدا که تو معامله یه جملات یا رد و بدل کارایی بکنی کسی نفهمه. همه احکام همینه دیگه، همه احکام همینه. طرف دزدی میکنه، میگه من دارم خدمت میکنم. طرف ظلم میکنه، میگه من جلوی تروریست رو میخوام تروریسم رو بگیرم. طرف میاد یه جایی رو، منطقه رو میگیره، همه رو داغون میکنه، همه رو ویران میکنه، میگه باید منطقه امن باشه. ببین این دنیاست، توجه کنید. بعضیا فکر میکنن دنیا مدلش اینه، اگه دروغ گفتی مثل پینوکیو باید دماغ دراز شه. این خبرا نیست. اولش هم همین بوده، صدر اسلام هم همین بوده دیگه. منافقان یه مدت اینجوری زندگی کردن در کمینگاه که وقتی که حضرت دنیا رفتن بیان بگیرن منصبو گرفتن. درسته؟ چرا اینو گفتم من تو این آیه؟ بعضی ها رو این آیه بحث میکنن، این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت مال جای دیگه بوده.
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، مال جای دیگه بوده، اینا رو آوردن گوشتن کنار هم که رد گم شه. باشه، حالا فرض میکنم گوشتن کنار هم رد گم شه، درسته این حرف، باشه. من میخوام بگم یه بحث دیگه هم هست، اصلا خدا یه کاری کرده که اگه کسی بخواد دروغ بگه با قرآن و با قرآن خودشو گمراه کنه جاش هست. روایت میگه دیگه، روایت میگه دیگه، واقعیت بیرونی هم همینه دیگه. لا تخاصمون بالقرآن فانه حمالون ذو وجوه تقول و یقولون، با اونها با قرآن احتجاج نکن، بحث نکن. قرآن جنس قرآن اینه، وجوه مختلف رو حمل میکنه، تحمل میکنه. ای بابا خدایا میگی بشورین دستا رو الال مرافق، بعد وقت امام میگه بالا به پایین، بعد اونا میگن که قرآن گفته الال مرافق. همه اینا مال اینه. خدای ببخش من میگم خدای ببخش، خدا خیلی زرنگه، خیلی زرنگه. میگه امتحانت میکنم، امتحانت میکنم، میخوای خودتو پیش مردم خوب جلوه بدی دیاره، میخوای کید کنی مکر کنی، باشه، خدا بهترشو بلده. با آیه قرآن بازی میکنه برای خودشو درست کنه، خودشو توجیه کنه. آیه قرآن هم جایی این کارو داره دیگه، بخونید دیگه آیات احکامو بخونید دیگه. طرف به اسم با آیه قرآن میاد شیعه میکشه، اون با آیه قرآن نمیدونم هر کاری دلش میخواد میکنه. من نمیخوام بعضی از تحریفاتی که انجام میشه، و اینم ادامه داره هنوزا، اینم ادامه داره. کسی که قرآن رو از امیرالمؤمنین علیه السلام جدا کنه، از ثقل دیگرش جدا کنه، همین بدبختی رو داره، همین بیچارگی رو داره. آمد از حضرت پرسید که چرا تو قرآن آیات متشابه هست؟ ما بگیم خدای خب بابا یه تیکه میفرستدی روشن، آخه چجوری متشابه؟ خود متن اصلا مزاج متن اینه که میشه ازش برداشتای مختلف کرد. حالا خدایا تو خودت تو این متن متشابه گذاشتی، خب چرا این کاری کردی؟ حضرت گفتن خدا مخصن این کاری کرده که امتحان کنه کی به ما مراجعه میکنه کی نمیکنه. الله اکبر، همش امتحان امامت ها، همش امتحان تسلیم بودنه. خب حالا آیه رو دقت کنید، یه عده رو این آیه میگن خب بابا بله دیگه، و قرنفی بوته کن زنان پیغمبرن و انما یرید الله لیوس بعنکم رس اهل بیت، اینا زنان پیغمبرن و آقا اینا زنان پیغمبرن دیگه، پاکن و فلانن. بعد چون قرآن میخونید میبینید که یه جای دیگه از قرآن تو سوره تحریم هستش که دوتا از زنای پیغمبر اصلا قلباشون منحرفه، اوضاعشون خرابه، بعد خدا رو میکنه به زنان پیغمبر بعد از خدیجه سلام الله علیها، میگه اگه شما این کار رو بخواییم بکنید خدا بهتر از شما به پیغمبر میده. اه، پس قرآن دروغ میگه؟ خب اگه بهتر از این زنا هستن پس این آیه چی میگه؟ آیه رو ببینید، دوتا تیکه داره. تیکه اولش ضمائر مؤنثه، تیکه دومش ضمیرش مذکره. تیکه اول مؤنث جمعه، درسته؟ تیکه دوم مذکر جمعه. خب حالا ببینید چجوری آیه رو بعد بخونیم. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمنا الصلاه و آتینا الزکا و آتینا الله و رسوله انما یرید الله لیوسف عنکم الرجس اهل البیت و اطهارکم تطهیرا. اصلا مخاطب زنا نیستن، زنا باشن که ضمیر باید جمع مؤنث بیاد. انگار که خدا داره با زنان پیغمبر سخن میگه، بعد یه دفعه اصلا ضمیر عوض میشه. ضمیر عوض میشه میدونی یعنی چی؟ یعنی متکلم مخاطبشو عوض میکنه. مثل که یه نفر اومده میگه آقا چرا اینجوری نشستین، بلند شین کار کنین، کمک کنین. یکی مخاطب همه مخاطب بلند شین، آقا شما رو نمیگم بشین شما، آقا بلند شین. این میشه تعویض، عوض کردن خطاب. و قرن فی بیوت کن بعد انما یرید الله لیوتب عنکم. وقتی ضمیر مخاطب مذکره قطعا یه مرد باید توش باشه، درسته؟ زنان پیغمبر که جمع مؤنثن که، پس آیه به هم ریختن. هر کسی تو این عالم بیاد بگه این آیه انکم زنان پیغمبرن، حق بازه، داره دروغ به خدا میبنده، باید بگه نمیدونم چی شد، بگه نمیدونم چی شد داشت جمع مؤنث میگفت خدا یه دفعه سیستم عوض شد، یا یه جمع مذکرین یا یه جمعین که ترکیبی از مؤنث و مذکرن، چون اگه مذکر و مؤنث با هم باشن ضمیر مذکر به کار میره. ضمیر مذکر رو توجه کنید، بعضی اشتباه میکنن فکر میکنن ضمیر مذکر مال مذکره. ضمیر مذکر برای جایی به کار میره که جنسیت مذکر مهمه یا جایی که جنسیت مهم نیست، تجمیعن یا نوع انسان. اشتباه نکنید، نگید چرا اینجا دستور برای مردان آمده است. نه، اگر برای نوع انسان دستور بیاید میشه از ضمیر مذکر استفاده کرد به اصطلاح. حتی اینها بستگی داره، آیات رو باید بخونیم. من دارم قاعده عربیشو عرض کردم خدمتتون. خب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما روایت داریم، ما یک کتاب داریم، مثلا چند تا کتاب البته هست، یه دونه هست جزء کتابایی که مثلا دیگه خیلی روش کار کردن، اینا تمام روایات اهل سنت جمع شده. من توفیق داشتم اون کتاب از اول تا آخرش دیدم. تقریبا نوع اونها اهل بیت رو 5 تا توش آوردن، بعضی اضافه کردن بعضی زنان رو، بعضی زنان رو اضافه کردن بعضی کسای دیگر، ولی 5 تا رو همه آوردن. ابن تیمیه حق باز یه مراد زنان پیغمبره و هیچ کسی اینو نگفته که 5 تا و فلان. ابن تیمیه رو کتابشو بخونیم، منهاج السنه، خیلی عجیبه، خیلی جا مخالفه، اصلا صحیح بخاری و مسلم و سایسته گفته و بعدم گفته همه بر این توافق دارن. باید بخونید کتابشو ببینید چه کرده. خب اهل سنت همه اهل بیت رو 5 تا آوردند، درسته؟ زنا رو هم ضمیمه کردن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو قبلش ما میفهمیدیم مخاطب زنان پیغمبرن، اینجا گیج شدیم. وقتی گیج میشه باید بری بپرسی از امام، از پیغمبر که مراد کیه. وقتی میری میپرسی میگن حسنین علیه السلام، حسن صدیق سلام الله، امیر المؤمن علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و بعد بعضی روایات که هست ائمه علیهم السلام. حالا دیگه اون توضیحات روایی که مراجعه میکنید، خیلی کتاب هست تو اینترنت هم بزنید اسنادش رو میبینید، چیز دست نیافتنی نیست دیگه. الان خوب نیست آدم هی لیست بخونه که صحیح بخاری تو این صفحه، مسلم تو این صفحه، این حالا مهم نیست، میتونید بخونید. خب من امشب میخواستم توفیق داشته باشم یه توضیح راجع به رجس بدم، امشب رجس رو نمیرسیم، ولی یه آیه دیگرم بخونم که اونم نسبت به این آیه برای ما روشن بشه. در داستان حضرت نوح علیه السلام، اون جایی که خدای متعال اراده فرمودن که کشتی ساخته بشه که نجات پیدا کنن، شما میدانید که زمان حضرت نوح علیه السلام اون زمان زمانی بود که به پیامبران پیشین اون زمان و وعده فرج داده بودن. توجه فرمودین، برای اینکه این کشتی نجات مؤمنان قرار ساخته بشه و برای مؤمنان فرج باشه. و اگه بخواید بفهمید فرج برای مؤمنان یعنی چی، باید شرایط زمان نوح رو ببینید که مؤمنان رو چه بلایی سرشون می آوردن، نوح رو و اطرافیانش رو. کشتی ساخته میشه، حالا داستان داره مفصل، بالاخره به آب انداخته، یعنی آب در واقع میاد او رو میگیره و کشتی میخواد حرکت کنه. نوح پسرش رو صدا میکنه، پسرش نمیاد، غرق میشه، تموم میشه، میره. بعد نوح به خدا میگه نادا نوحون ربهو فقال رب ان ابنی من اهلی. نوح خدا رو صدا میزنه، نادا نوحون ربهو فقال، میگوید ربه، ای رب من، صاحب من، ای کسی که همه امور من به دست توست، ان ابنی من اهلی. خب این که دیگه معلومه پسر من اهل منه دیگه، هر که اهل من نباشه دیگه پسر که دیگه شکی نیست اهل منه. و ان وعدک الحق، تو هم گفتی اهل منو نجات میدی، ولی با این وجود و انت احکم الحاکمین، هر چی تو بگی. قال یا نوح انه لیس من اهلک. ببین این آیه قرآن ها تیر خلاص رو میزنه به تمام روایاتی که اهل سنت بافتن، این اهل تو نیست. اهل و من تعیین میکنم نه تو. ببینید نفرمود این پسر تو نیست. انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح. بعد حالا تموم شد دیگه، خدای باشه اب نداره، ما گفتیم پسر ما اهل ما، گفتی اهل نجات میدی، خب این هم که دیگه در صدر جدول این چی شد؟ غرق شد. خودم گفت نخی اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح. حالا اینجاش وحشتناکه. فلا تسأل نما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونه از من نخوا. انی عیزو که انتکونه من الجاهلین، نصیحتت میکنم. جاهل در قرآن یعنی اونایی که نفهمی میکنن. نوح مواظب باشه ها. چی بود گفتی؟ قال رب انی اعوذ بک، پناه میبرم به تو. ان اسالک ما لیس لی به علم، که از توی چیزی رو بخوام که نمیدونم چی، نمیفهمم. و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، اگه منو نبخشی بابت همین درخواست و منو مورد رحم و رحمت خودت قرار ندی، من قطعا از زیان کارانم. قیل یا نوح اهبت به سلام و منا به برکات علیک، نوح فرود بیا به سلامت و سلامی از جانب ما و برکاتی که ما برای تو و اممه و علا اممن ممن معک. من کلاس درس داشتم چند سال پیش، 15 سال پیش دانشگاه، بچه های ارشاد بودن، یه سری دانشجوی اهل سنت هم بودن، دانشجوی بودن که توی حوزه اهل سنت درس خونده بودن، بودن مدرک بگیرن. من سر کلاسشون رسمی گفتم، روایات هم خوندم از منابع اهل سنت، قرآن هم خوندم. گفتم این سوال ازتون میکنم، خدایی که پیغمبرش و سر یه پسرش که درخواست میکنه که این چرا نجات پیدا نکرد، خدا چنین نهیبی میزنه؟ کسی اگه بگه اهل بیت پیغمبر زنان پیغمبرن، روز قیامت خدا باش چیکار میکنه؟ چیزی که نمیدونی چرا میبافی؟ بزرگواران یک نفرشون جواب نداشت بده. دیگه آیه قرآنه، دیگه کارش نمیتونم بکنم. من نگفتم اهل بیت کیه، گفتم به تو به چه مجوزی گفتی کیه؟ به چه مجوزی گفتی؟ و اگر گفتی زنان پیغمبر، قبل آیه که اینو نمیگه، سوره تحریم هم که اینو نمیگه، روز قیامت چجوری میخوای جواب بدی؟ بحث ما راجع به آیه اینجا تمام. خب حالا این روایتی که عرض کردم خدمتون بخونم از این کتاب. ببینید این آیات اینقدر روش برنامه‌ریزی کردن، اینقدر کار کردن، ببخشید معذرت میخوام این جمله رو میگم، ببخشید یا صاحب زمان، دیگه آیه برای ما شده چیز بی خاصیت، اصلا رغبت نمیکنیم بخونیم، اصلا میخونیم خبری نیست، که چی مثلا بخون که چی بشه. من هم اگه بخوام برم فرد قرآن درس بدم، چون عرضه ندارم به بچه ها اینو بفهمونم، اونم که شاگرد منه به لحاظ رسم دنیا، اونم همینه دیگه، میخوای چیکار کنی؟ چه گلی به جمالش بزنه؟ از حضرت صدیقه سلام الله علیها در واقع شاهد میخوان. بالاخره حضرت بحث میکنن برای فدک. به این ترتیب حضرت زهرا سلام الله علیها گریان و اندوهناک از نزد ابوبکر عمر بیرون آمد. روز دیگر هنگامی که ابوبکر، یه روز دیگری نه فردای اون روز، وقتی ابوبکر در مسجد میان مهاجر و انصار بود، امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به او فرمودند ای ابوبکر، چرا میراث فاطمه از پدرش را گرفته ای؟ رسول خدا در حالی که در زمان حیات پیامبر خدا او مالک فدک بود. یه قاعده عقلیه، یه قاعده بین المللی، یه قاعده شرعی، این همه این قاعده که آقا کسی که مالی تو دستشه در تصرفشه مال اوست، اون نباید دلیل بیاره. شمایی که میخوای برید اونو ازش بگیری باید دلیل بیارید. این لباس تن منه، شما بگید آقا این مال منه، میگم اه. شما نمیتونی به من بگی دلیل بیار مال توه تا تنت بمونه. خب اینجوری باشه که هیچ کسی چی نداره که. نه، ابوبکر گفت این از اموال عمومی مسلمانان است، اگر گواهانی بیاورد که رسول خدا آن را به او داده، که هیچ وگرنه حقی در آن ندارند. این حرف خلیفه مسلمینه، جانشین پیغمبر. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ای ابوبکر، آیا نسبت به ما بر خلاف حکم خدا در مورد مسلمانان قضاوت میکنی؟ عجب جمله ایه، عجب جمله ایه. برای کسی دیگه بود مسلمانان کار نمیکردی، میگفتی حکم خدا اینه، به ما که رسید عوض شو. چیه داستان؟ ابو بکر گفت نه. فرمودن اگر چیزی در اختیار مسلمانان بوده و من ادعای مالکیت آن را میکردم، چک از چه کسی گواه میطلبی؟ گفت از تو گواه میخواستم. خب دیدم نتیجهش دیگه. فرمودن پس چگونه از فاطمه که در زمان حیات رسول خدا و پس از رحلت ایشان فدک را مالک بود گواه خواستی؟ اتفاقاتی که در تاریخ افتاده در دشمنی با اهل بیت، آدم یکم که تاریخ رو بخونه، آیات رو بخونه، احتجاجات رو بخونه، دوزاریش کاملا میفته. تمام حرف و بهانه است، بیعت بهانه است، همه حرف و بهانه است. و از مسلمانان که ادعای مالکیت آن را دارند دلیلی نطلبیدی. خب اینم که خلاف حرف خودتو که. ابوبکر ساکت شد، حرفی نداشت بزنه. عمر برای رهایی ابوبکر گفت ای علی ما را رها کن، چون توان پاسخگویی استدلال تو را نداریم. این نظیر جمله‌ای که این علمای وهابی میان بحث میکنن، بعد وقتی نمیتونن ببرن جلو میگن بحث حرامه، با ما بحث نکن. اگر گواهانی عادل آوردی که هیچ، وگرنه فدک از اموال همه مسلمانان است و برای تو و فاطمه در آن حقی نیست. امام خطاب به ابوبکر فرمودن آیا کتاب خدا را خوانده ای؟ گفت آری. فرمودن بگو آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا درباره ما نازل شده یا دیگران؟ ابوبکر گفت در مورد شما. خوب دقت کنید، قرآنی که اون موقع میخوان بهش احتجاج کنن اینقدر روشنه، مثلا چیزی نمیتونن بگن. امیرالمؤمنین به آیات قرآن احتجاجاتی میکنه در مقابل دشمن که امروز به یه شیعه میگه این آیه اینو میگه، میگه نه. اونجا ابوبکر و عمر شهادت میدن آره، و دیگران از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. فرمودن اگر افرادی گواهی دهند که فاطمه مرتکب گناهی شده، چگونه با او برخورد میکنی؟ ابوبکر گفت مانند دیگر زنان بر او حد اجرا میکنه. فرمودند در این صورت نزد خدا کافر خواهی بود. ابوبکر گفت چرا؟ حضرت فرمودند چون گواهی خدا را در مورد پاکی حضرت صدیق و پاکیزگی فاطمه رد کرده ای و گواهی مردم را در مورد او پذیرفته ای. بعد حضرت ادامه میده این آیات تو دست ماست، وقت اصلا نمیشینیم بخونیم، نه تدبر کنیم، هیچ. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. مظلوم اون کسیه که هیچ گناهی در این عالم نداره و بهش ظلم میکنن. کسی که گناه داره اگه بهش ظلم بشه، شاید این ظلمی که کسی دیگه کرده این تقاص عملش باشه. داستان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چنین داستانی است و اهل بیت او علیهم السلام که هرچه میگویند اون طرف مقابل هیچ حرفی برای زدن نداره، هیچ حجتی، هیچی نمیتونه اقامه کنه، ولی کار خودش انجام میده، هر کاری که دلش میخواد. و توجه بفرمایید، آغاز ظهور دشمنی با اهل بیت علیهم السلام این نقطه است. اونجایی که اهل بیت رو میخوان تو چشم مردم خار کنن، ذلیل کنن، بی ارزش کنن، بی مقدار کنن، اینجاست که خانه ایست که اهل این خانه رو پیغمبر هر وقت میرفتن سفر میامدن سلام میکردن، حالا دارن مرد این خانه رو کشان میبرن و زن این خانه در حالی که آسیب دیده باید به دنبال شوهرش ببخشید دوان دوان بیاد که شوهر او رو نبرند. گفتیدیم یه لحظه ای امیرالمومنین هرچی میکشیم دیگه نمیتونیم ببریم، چی شده؟ عمر گفت قنفس چارشو من میدونم چیه، برو تا اونجایی که میتونی بزن تا این دست کوتاه شه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.